سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. انشالله که حال همگی خوب باشه، توفیقاتتون روز افزون و انشالله همگی در پناه قرآن سالم و تندرست باشیم برای سلامتی همه دوستانی که بیمارن و روی تخت بیمارستان ها یا در منازل هستن. همگی با هم با توجه کامل به ویژه برای بیماران منظورمون، هم خانم طلیعتی هم خانم خانزاده، هم صلوات بفرستیم هم یه حمد شفا بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، اياک نعبد و اياک نستعین، اهدنا الصراط صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. برای اینکه انشالله این بیماری از جامعه مسلمین با موفقیت و سربلندی بیرون بره، یه صلوات دیگه خط بفرمایید. همچنین فکر میکنم بد نیست یه سوره توحید و یه سوره قدر برای همچین نیتی بخونیم که انشالله خداوند حاجت روامون بکنه. بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم، انا انزلناه فی لیلة القدر و ما ادراک ما لیلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. خب عرضم به حضورتون ما سوره مبارکه فصلت رو تا یه سری از آیاتش رو بلخصا بعد آیه سجدش رو با هم مطالعه کردیم. الان میخوایم انشالله آیات بعدش رو بخونیم. خب از صفحات قرآنمون تقریبا میشه دو صفحه دیگه از این آیات شهر. به نظرم میرسه که یه دوری مروری بکنیم از اول و بعد وارد بحث بشیم. اگه خاطر شریفتون باشه سوره فصلت بحث رحمان رحیم خیلی توش موضوع مهمی شد و دیدیم که خیلی می درخشه این رحمان رحیم. همچنین نکته ای که بهش اشاره کردیم بحث تفصیل بود و اصلا این که نظام تفصیل توی این سوره به چه صورته، این رو هم مطرح کردیم. فکر میکنم مطالب مهمی گفته شد، چون نوعا ما وقتی که بحث تفصیل رو مطرح میکنیم یه مقداری ممکنه برمون ابهام داشته باشه که این منظور از این تفصیل چی، که اونم مطرح شد. آیات بعدی که داشتیم و به نظر میرسید اگه بتونم بیارم براتون صفحشو یادمون بیاد چه چیزایی رو گفتیم. خب صفحش نمیاد فعلا، همطوری بریم جلو تا ببینیم چی میشه. بحث تفصیل در ساختار وجودی رفت به این سمت که اگر ما حقایق رو بشنویم با سمعمون و بهره داشته باشیم از سمعمون، به طور طبیعی از سمع به سمت عمل هر کدوم از این کلام های الهی خودش یه واکنشی نشون میده و در نهایتش به عمل منجر میشه که مفصل راجع به این صحبت کردیم. نقشه لیل و نهار در این داستانم در تفصیل مطرح کردیم که این خاطرتون باشه کامل مطرح شد. امروز میخوایم راجع به آیات بعد آیه سجده واجب مطالبی رو بگیم که شال خدا من توفیق بده. آیه 39 از آیه 39 بعد انشالله در خدمتون هست. این تصویر قبلی رو یه نگاهی بندازیم که ببینیم، گفتیم ظهور رحمانیت و رحیمیت در عالم صورت میگیره، بعضیا حقایق وحی برشون نازل میشه، به تبع بعضیا از این حقایق برخوردار نمیشن. ساختار هدایت یه ساختاریه که با کلام الهی فعال میشه و بعدم بحث جهد و الهاد و اینا را مطرح کردیم که این مواردی بود که تو جلسه قبل مطرح شد. خب الان آیه 39 رو بخونیم.
و من آیاته انك ترى الارض خاشعه فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت ان الذي احياها لمحيي الموتى انه على كل شيء قدير إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إن إنه بما تعملون بصير إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إلا.
یکی از بحث‌های خیلی مهمی که از این آیات شروع میشه بحث قرآن عجمی و قرآن عربی است که همون بحثیه که اولم قولش دادیم که یه موقعی تو این سوره باز بشه. بهترین سوره‌ای که میشه راجع به عربی بودن قرآن صحبت کرد به نظر میرسه همین سوره است، به خاطر اینکه هم ابتدای سوره هم وسط سوره راجع به این موضوع صحبت شده، مضافاً به اینکه عربی بودن در مقابل عجمی بودن مطرح شده که این خودش یه نکته خیلی مهمیه که به تو این سوره بهش برداخته بشه به نوعی. خب ما از آیه 41 میخونیم، اینطوریه که افرادی کفر رو به ذکر، یعنی ذکر رو، یعنی وضعیتشون طوری میشه که ذکری در اونها جاری نمیشه. پس ما الان بحثمون در این آیات طوری که هست تو فلمون که فصلت بحث کفر نسبت به ذکر، وضعیتشون طوریه که نسبت به ذکر واکنشی نشون نمیده. کفر به ذکر وضعیتیه که در فرد ایجاد میشه، واکنشش رو نسبت به ذکر خدا دست میده. یعنی وقتی که عدم واکنش نسبت به یاد خداوند، به این خیلی بلیه بدیست اگر کسی گرفتارش بشه. مثلا وقتی میگی خدا فرقی نکنه، یکی از این بزرگان حرف خیلی خوبی زدند، خیلی جالب بود، خیلی به دل من نشست. گفتند که اگر کسی خدا رو بشناسد نمیتونه یادش نباشه، نمیتونه اصلا فراموشش بکنه. این کفر به ذکر یعنی یه حالت نسیان نسبت به خداوند، که این خیلی خطرناکه تو انسان اتفاق میفته. نسیان به نسبت به خداوند، یا بگیم فراموشی خداوند، به این ممکنه نماد خیلی کارهای ما هم در کارهای ما خیلی نمود داشته باشه و خیلی کارهای ما نماده این فراموشی باشه، به این صورت که کاری که انجام میدیم، عمل ما خالی از حکم خداست و منتصب به خدا نیست. این خب حالا این کفر به ذکر که توی آیه ذکر شده و این در حالیه که این کتاب عزیزه و این نهوله کتابون عزیز از کتاب شروع می، یعنی در واقع یه جورایی در آیه بعدی ذکر میکنه که در همین آیه و آیات بعدی نشون میده که یه جوری این ذکر، منشأ ذکر کتاب خداونده. انسان البته میشه گفت که کتاب خداوند و وحیه. چرا منشأ این ذکر کتاب خداوند و وحیه؟ دلیلش اینه که اینو با یه رنگ دیگه نشون میدم که بدونید این داستانش متفاوت. یعنی اگر کسی ذکر خدا رو به غیر کتاب ارجاع بده و ذکرش غیر کتابی باشه و غیر وحیانی باشه، مثل این که یه خدایی رو میپرسته که تو ذهنشون رو پرداخته، کتاب میاد چی کار میکنه؟ کار کتاب اینه که تصویر درستی، یا در واقع بگیم تصویر، این داره بهتر استفاده نکنیم، بگیم کتاب میاد گزاره های حقی در مورد خدا انسان میده. و اگه شما از غیر کتاب خواهید خدا رو بشناسید، حتما یه خدایی رو میشناسید که موهومه، یه خدایی که ذهنیست. پس خدایی که توسط غیر کتاب معرفی میشه، خداییست که موهوم ذهنیست. نمیتونید شما بگید من چون فطرت دارم پس خدا رو میشناسم. خدا رو میشناسین، همه خدا رو میشناسن، ولی خدا رو به اجمال میشناسن. این شناختی که ما میگیم، چون شناخت و علم احاطه میخواد، ما که نمیتونیم بر خدا احاطه داشته باشیم، شناخت که شناختی که متکی بر کتاب خدا نباشه، شناخت خدایی که متکی بر کتاب خدا نباشه، چه متکی بر کتاب خدا نباشه، شناخته ناقصی است و افره داره، نمیتونه در انسان عمل بیافرینه، نمیتونه، کارایی نداره، ناقصی است و کارآمدی نیست. اون کسانی که به نوعی از کتاب خدا استفاده نمی کنن و خدا رو میخوان بشناسن، اینا خوب کار درستی انجام نمیدن. سید ابن طاووس علیه الرحمه در وصیت نامش به پسرش میگه که پسرم اگه خواستی خدا رو بشناسی، خدا رو از کتابش بشناس. هیچ سندی بالاتر از خود قرآن در معرفی خدا نیست. حالا این ذکر منشأش میشه کتاب خدا. هر قد که افراد انسشون با کتاب خدا بیشتر باشه، توحید و نبوت و معاد و اصول و اینها رو از خدا بتونن بگیرن، به ذکر بیشتر رسته. این نکته اولی. خب لذین کفرو به ذکر لما جا اهو، اینا چی هم؟ کسانی که به این ذکر هنگامی که به سراغشون آمده کافر شدن، اونا در واقع روز قیامت مشکل دارند که آیه 40 گفت و این نهوله کتابون عزیز، این کتاب عزیزی، این کتابیه که مغلوب نمیشه. اگه شما نخونیتش و سراغش نرین، کتاب عزیزیه. یعنی چی؟ یکی از ویژگی های قرآن عزیز بودن کتابه. عزیز بودن کتاب معنیه اون عظمت و بلندیه قرآنه و اینکه وابسته به و اینکه این عظمت و بلندی وابسته به کسی نیست. یه موقع یه کسی برای بزرگ نشون دادن کسی، شما لازمه چیکار بکنی؟ شما لازمه بزرگش کنی. یه چیزی بزرگ هست. اگه این دوره قرآن رو نخوندن، حتما دوره بعد میخونن. اگه دوره بعد نخوندن، دوره های بعد میخونن. لا یأتیه الباطل من بین یدی ولا من خلفه، نه از پیش رو نه از پشت سر، هیچ باطلی درش نیست. تنزیل من حکیم حمید. خصوصیت بعدیش هم چیه؟ میکه از جانب حکیم علیم اومده. پس در واقع محتوای کتاب از جانب حکیم علیمه. میگه از جانب حکیم علیمه، یعنی این صفت داره به خود کتاب هم انتقال پیدا میکنه. محتوای کتاب از جانب حکیم علیمه و حکیم علیمه، یعنی حکمهایی که در قرآن هست، باید و نباید هایی که هست، مبتنیه بر علمه. حالا یکی میگه خب معلومه که مبتنیه بر علمه، یعنی حیات ایجاد میکنه، یعنی نور ایجاد میکنه، یعنی هر کسی حکم رو از قرآن بگیره نورانی میشه. و خیلی مهمه که انسان کاری رو انجام بده و بگه چون خدا گفته، چون تو قرآن گفته، نورانی میشه، چون حکیم علیمه. و استناد عمل و باور به این کتاب اینکه یه نفر کارش رو عمل و باورش رو به این کتاب بده، استناد بده، نمیگه چون خدا گفته اینطوری، چون مثل حضرت امام، چون خدا گفته فرعون بایستی ثابت بشه، شاه باید ثابت بشه، چون شاه هم فرعونه. این استناد عمل و باور به این کتاب موجب چی میشه؟ برخورداریه از صفات کتاب میشه. اولین صفتش خود ذکره، یعنی خودمون کار تبدیل به ذکر میشه. دوم صفتش برخورداری از حکمت و علمه، خودمون کار برخوردار میشه. خب این تا این آیات دایتی هل باطل من بین یدی و لا من خلفهی، خیلی این برای ما خیلی عجیبه که خدا داره راجع به قرآنش اینطوری مطرح میکنه که کتاب باطل، بهش راه نداره. در این کتاب باطل نفوذی در اون در حقایق نازل شده در این کتاب باطل نفوذ نمیتونه بکنه، نمیتونه رخنه بکنه، و این خودش خیلی مهمه. یعنی استناد عمل و باور به این کتاب موجب برخورداریه از صفات کتاب میشه. یعنی عمل اگه بخواد حق بشه و باطل درش نفوذ پیدا نکنه، باید مبتنیه بر کتاب باشه. این خیلی نکته مهمیه. همه انسان ها دلشون میخواد کارهاشون به چه صورتی باشه، فقط درست باشه، محکم باشه، زائل نشه، از بین نره. خب راهش اینه که مبتنیه بر یه چیزی بشه که زائل شدنی نیست. این خیلی مهمه که آدم هر کاری میکنه مبتنیه بر اون بشه، یعنی در واقع به نوعی باشه که عمل و باور انسان نازل کننده حقیقت کتاب باشه. پس استناد به کتاب منظور چی میشه؟ منظور از استناد به کتاب، منظور از استناد عمل و باور به این کتاب، یعنی جاری کردن نور و روح کتاب در عمل و باور. طبیعتاً همچین عملی به نور و روح کتاب منور میشه و تمام صفات. این استناد فقط یه شکل منطقی سوری نداره که ما بگیم چون خدا گفته ما این کارو کردیم، نه. در واقع منظور از استناد عمل و باور به کتاب میشه که این کتاب یعنی عمل و باور و باور هر فرد مؤمن چیکار میکنه؟ سبب پیاده شدن قرآنه یا حقایق کتابه. این هم میشه استناد، یعنی فقط یه امر سوری نیست، میشه این همون مفهوم ذکره. ذکر یه مفهومی داره به نام اتصال، به معنی یادم میگیم ما، ولی در واقع به معنی اتصال. خب ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک، یعنی در واقع اون چیزی که به پیامبر یاد در هر دوره ای به قرآن و کسانی که در واقع عمل به قرآن نسبت میدن، ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبل، اینا حرفای جدیدی نیست. ان ربک لذو مغفرت و ذو عقاب الیم، یعنی وضعیت مشخصه، خیلی هم راحت. طبیعتاً هر کسی که در این راستا باشه، این خط سبزایی که ما کشتیم، اینا مغفرت شامل حالشون میشه. اینا دو دارای مغفرت خیلی مهمه. خداوند چرا؟ چون خدا دو مغفرته. پس اجر اینها، اجر این افراد مغفرته. خیلی مهمه مغفرت. یعنی چی؟ مغفرت یعنی نزول رحمانیت و رحیمیت. مغفرت یعنی نازل شدنه و به تفصیل کشیده شدنه رحمانیت و رحیمیت. این میشه موضوع خیلی مهمی. که از اون طرف هم ذوعقابه، اینایی که دچار کف میشن، اینا عقاب دارند و خب این عقاب خیلی کار دستشون میده. یعنی عقاب یعنی عقوبت سختی دارند، یعنی عقبه کارشون تفصیلی بهشون داده میشه. اینا دچار عقاب میشه. خب یکی میگه خب چرا خدا اینا را عقاب میکنه؟ چون مشمول رحمت نمیشن، دچار عقاب میشن به طور طبیعی. یعنی عقاب چیزی جز فقدان این نیست، چون رحمانیت و رحیمیت در اونا به تفصیل ایجاد نمیشه. خب طبیعتا اتفاق اینو من دارم این آیاتو میرم جلو، یعنی خیلی تو این بخش ها فقط آیاتو گفتم. حالا آیه 44، ولو جعلناه قرآنا اعجمیا لقالوا لولا فصلت آیاته. این داستان چی شد؟ ما بحثمون بحث تفسیر بود. اگر ولو جعلنا قرآنا اعجمیا، اینجا اعجمی یعنی غیر عربی، لقالو لولا فصلت آیاته، در میان به جای اینکه اینجا بگن لقالو لولا عربیون، لولا فصلت آیاته، یعنی اعجمی رو معادله تفصیل نیافتن گرفته. اعجمیون و عربیون، چرا آیاتش اینجا میگن چرا آیاتش اعجمیست، در جمعه ها میگن چرا اینا روشن نیست، چرا اینقدر مخفیه. قرآن اعجمی از پیغمبر، اعجمیون و عربی، یعنی آیا این کتاب اعجمی باشه و در واقع پیامبرش عربی باشه؟ که خب قل هو للذین آمنوا هدى و شفاء و الذین لا یؤمنون فی آذانهم وقر و هو علیهم اما اولئک که ینادون من مکان بعید. خیلی جالبه، خیلی این بحث جالبی. خب ببینید این آیات در واقع ما این حرفایی که اینجا نوشتیم ترجمه خود آیاتی که اینجا نوشتیم با یه بیان مختصر تر. اینجا بحث عربی بودن یا غیر عربی بودنه قرآن به تفصیل آیات اون مرتبط شده است. یعنی الان یه چیزی داریم به نام تفصیل که همون آیات ابتدایی هم همین رو مطرح شده. یعنی عربی نبودن و تفصیل نداشتن با هم گرفته شده. خیلی مثل اینکه این تفصیل واژه مهمیه و این تفصیله که خیلی کار رو انجام میده و عربی بودن یا غیر عربی بودن قرآن به تفسیر آیات اون مرتبط میشه. عربی بودن، عربی نبودن معادله تفسیر نداشتنه. به عربی بودن معادله چه؟ تفسیر داشتنه. حالا این آیات به وضوح روشن میکنه که قرآن عربی است و ولی کسانی که لا یؤمنون فی آذانهم وقر اون رو در واقع عربی بودنش رو حس نمی کنن. یعنی در واقع اگر کسی در گوشش وقر باشه و هو علیهم اما و نبینه، عربی بودن از عربی بودن قرآن چیزی درک نمی کنه. پس عربی بودن و عربی نبودن قرآن وابسته به ساختار وجودی انسانه و به این نحو، یعنی اون که عربی است ولی فهم عربی بودن و فهم این فهم عربی بودن انسان و فهم عربی بودن قرآن به صحت ساختار انسان وابسته است و نماد این صحت ساختار سمع و بصره. اگر کسی گوشش وقت داشته باشه و چشمش اما داشته باشه، این عربی بودن قرآن رو متوجه نمیشه و از عربی بودنش استفاده نمی کنه. یعنی در واقع تفصیل بودن قرآن براش چیه؟ موضوع بی‌اعتناییه. عربی بودن قرآن منجر به چی میشه؟ عربی بودن قرآن منجر به هدایت شفا میشه. شفا یعنی کسی که در یه گردبادی از خطر قرار داره یا در مهلکه از آتشه رو نجاتش میدن، میکشنش بالا، اینوش میگن شفا. یعنی در واقع هدایت ناظره به جلو رفتن و پیش رفتن، شفا ناظره به نجات پیدا کردن. فهم عربی بودن قرآن منجر به شفا و هدایت میشه. فهم عربی بودن قرآن میشه فهم تفسیر قرآن، تفسیر آیات. یعنی فرد بتونه آیات رو تفسیر بفهم، به تفسیر بفهم. خب حالا تفسیر چیه؟ تفسیر ببینید، سیر بحث رو یه بار از بالا دنبال کنیم، از سرنخ قطع نشه. ما مشکلمون کفر به ذکر بود که مشکل انسان اینه که ذکرش قطع بشه، رزقش از مواهب غیبی الهی قطع بشه. منشأ ذکر کتاب ذکر شده، کتاب حق عزیزه از جانب حکیم علیمه و حکیم علیمه طبعا و باطل درش به هیچ وجه نه از جلو نه از پشت، یعنی نه در هیچ حالتی در هیچ ابعادی باطل درش نفوذ نمی کنه. پس بنابراین انسان بایستی جاری کننده حقایقش باشه، بایستی بتونه عمل و باورش رو به اون استناد بده. برای اینکه بتونه عمل و باورش رو به این کتاب استناد بده باید به قرآن توجه کنه، عربی بودن قرآنه که تفصیل ایجاد میکنه که برای هر عمل و باوری بتونه حکمی رو استخراج بکنه. فهم عربی بودن انسان وابسته به ساختار انسانه، یعنی اگر یک کسی ساختارش معیوب باشه عربی بودن رو نمیفهمه. ممکنه شما بگه اینجا خب آدم قرآن میخونند که چشمشون باز بشه، این یه سطحی از هدایت رو طرف باید داشته باشه، یه سطحی از بینایی رو داشته باشه، یه سطحی از صحت رو باید داشته باشه تا قرآن بتونه چیکار کنه، کمکش بکنه. پس ما یه برای مراجعه به قرآن احتیاج به یه بازسازی ساختار انسان قطعا داریم. فهم عربی بودن قرآن منجر به هدایت و شفا میشه، یعنی کسی که تفسیر را میفهمد، یعنی عربی بودن قرآن را میفهمد، از هدایت اون میتونه این و اعتماد کنه به قرآن که اسمشو میزنن قل للذین آمنوا هدن و شفا و للذین لا یؤمنون فی آذانهم وقر و علیه اما اولای که یون و دونه به مکان بعید. اینا مشکلشون چیه؟ مشکلشون اینه که هر آیه رو میخونن دوره بهشون، یعنی خیلی نزدیک نیست، احساس میکنن که ادبیاتش باشون خیلی فاصله داره و ما متاسفانه این چیزا رو خیلی دیدیم، با چشم خودمون دیدیم. چرا؟ مثلا خدا در قرآن در سوره بقره میفرماید ذالک کتاب لا ریب فیه هدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب یقیمون الصلاة و تا اون آخرش. آدم ها همینطوری، آدم که خودمون باشیم میگیم یعنی چی؟ یعنی ما باید چی کار کنیم الان؟ خب دیگه میگه ذالک کتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، دیگه چی کار کنیم؟ نداریم، باید تقوا داشته باشیم. یعنی چی کار کنیم؟ همینطوری آدم گیج میزنه که خب چی کار کنیم؟ مثل این که یک کسی داره از دور. به همین دلیل بعضی ها سخنرانها رو به قرآن ترجیح میدن، فکر میکنن این سخنران نزدیکتر داره صحبت میکنه، خدا داره از دور صحبت میکنه. خیلی سخته این حرف که آدم بزنه، ولی ترجیح میدیم سخنرانی سخنرانها رو بر سخنان قرآن، به خاطر که اونها را نزدیک به خودمون. مثال میزنه، این داستان میگه، این مطالب رو برامون ملموس میکنه. خدا نه ملموس نمیکنه، آیاتش مثال نداره، خدا آیاتش یعنی که ما چیکار، ما به نظام تفصیل قرآن که بر مبتنی بر صحت ساختار خودمون هست دست پیدا نکردیم. پس رمز استفاده از قرآن تفصیله، رمز بهره‌مندی از ذکر قرآن تفصیله، رمز داشتن تفصیل فهم عربیت قرآنه، رمز فهم عربی بودن قرآن، عربیت نزنیم که بهتره، عربی بودن قرآن که صحت ساختار وجودی انسانه، نشانه صحت ساختار انسان گوش شنوا و چشم بینای اوست. نشانه این داشتن این گوش و چشم چیه؟ گفتین که اینه که اولاکیون هم دونم مکانه بعید نباشه، احساس قرابت با حقایق
وحیه. یعنی اگه یه نفری خدای نکرده به هر دلیلی احساس بکنه که سخنان دیگران براش فهمش راحته، ولی خدا مثل این که داره از یه جای دوری صداش میزنه، یه حرف مثل این که از مسیر دوری داره میاد، به چکار کنه؟ گوش و چشمشو عمل کنه. خب این تا اینجا خیلی به نظرم مطالب واضح و مهم. خب آیه بعدی چقدر این آیات جالبه. ولقد آتینا موسی الکتاب. خب ما یه برگردیم به انبیای قبل، حضرت موسی علیه السلام که خیلی خداوند در قرآن بهش اعتنای خاصی داره، اونم داره کتاب بود، ما بهش کتاب داریم، فختوره ففی، این کتاب رو در اختیار دیگران قرار داد و تنزیل صورت گرفت، ولی این فختوره ففی در اون کتاب چی شد؟ فختوره ففی یکیش میشه اختلاف کردن، یکیش هم اینه که نه یه دی اومدن سوء استفاده، یعنی آمد و شدهایی انجام دادن برای اینکه هر کی به قصدی به غرضی، یکی میخواست افکار خودش رو حمله بر اون بکنه، یکی خواست زندگی مردم رو بچاپه، یکی خواست فکرای اونا رو بدزده. فختار ففی این آمد و شدها انگیزه های غیر خدایی پیدا کرد. فختار فخ خود طبیعتا اختلاف هم شد، طبیعیست، ولی اختلاف معنی خلف یعنی آمد و شده، فختلاف یعنی پذیرفتن که برن ببینن چه کاری میتونن بکنن به منفعت خودشون تمام بشه. خیلی بده یه چیزی میاد تو بازار، بعد آدم هایی که یه خباست های درونی دارن میخوان اون رو به نفع خودشون مصادره به مطلوب بکنن. خب ولولا کلمتون سبقت من ربک لوازی بینهم ولنهم لفی شک من هم مریم. این خیلی خلاصه است، ولولا کلمتون سبقت من ربک که در این قسمت داره مطرح میشه. به هر حال خداوند یه مهلتی داده، اگر فرمانی از نایه پروردگارت در این بار صادر نشده بود که باید به آنها مهلت داده بشه تا اتمام حجت بشن، خب اینا حتما به کیفرشون رسید، کارشون خیلی سنگین بود. و این ناملا فی شکن منهو مریب، خیلی این جالبه، یعنی داره سابقه برخورده با کتاب رو مطرح میکنه، معلوم میشه که آنچه که ببینی علایی میشه، آنچه که این کلمه کلیدیست اهمیت داره، آنچه که منجر به وغر در سمع، حالا من این خودشو و اما میشود، امایی در چشم میشه، خب چه صفت برخورداریه از صفت چه شک مریبه. من عربیاشو نوشتم به خاطر که با عربیاش کار داریم. وقر سنگینی در سم، گوش یعنی قوه دریافت حقایق، اما یعنی نابینایی، شک مریب، شک یعنی چی؟ شک، ما شک رو به معنی تردید میگیریم، نه تردید نیست، شک یعنی اعتنای به گزاره های غیر یقینی و مبنا قرار دادن گزاره های غیر یقینی در زندگی. مریبم یعنی شکی که انسان به هم میریزه، دوچار ریب میکنه، دوچار بددلی میکنه، یه تردیده همراه با بددلیه. پس دوتا خصوصیت داره، در شکش چی داره؟ شک اقتنای زندگی بر گزاره های غیر یقینی است. مثلا الان شما یه حادثه براتون اتفاق میفته، یه چیزی رو میخواستین بهش نمیرسی، خب شما بایستین ناراحت بشین یا خوشحال بشین. این خیلی خوب، اونایی که دست خودمون نیست که ناراحت میشیم خوشحال میشیم دست خودمون نیست، اونی که دست خودمونه. شما چرا خوشحال شدین، چرا ناراحت شدین، چرا این کارو کردین، چرا چنین برخوردی کردین؟ میگین چون یه گزاره حقی رو بیارین تا بتونین دفاع کنید از خودتون در محکمه عدل الهی که من به این دلیل این کار رو انجام دادم. دلیل باید داشته باشین، حجت باید داشته باشین. اگه این گزاره اصلیتون از جانب خدا نبود، گزاره حق نبود، به این میگن شک. شک یه گزاره است، گزاره معیوبه، گزاره های معیوبی که در زندگی به آن استناد می شود. شنیدین؟ یکی حقش بود، گفتم بهش حقش بود، حالشو گرفتم حقش بود. چرا؟ چون فلان. به این میگن شک، یعنی اون گزاره پایگاه محکمی نداره، به این میگن شک. ما شک به معنیه دو دلی میگیریم، در حالی که دو دلی باری مریبه، مریب بد دلیه، دو دلیه. مریب چیه؟ شک مریب، شکش فاعلیت داره. یعنی وقتی شما گزاره های معیوب را استفاده میکنید، مریب میشود، بد دل میشود. بد دل نسبت به کی؟ نسبت به خدا بد دل میشود و در رجوع به حق تردید می کند. دو تا خصوصیت داره شک، مریبیه. الان سه تا خصوصیت شد. اول گزاره ها معیوب میشه، به گزاره هایی که استناد میده گزاره هاش خیلی این وحشتناکه ها، آدم بل نوعنم آدم ها مبتلاه، نه اینکه بگیم دوره، خیلی هم دور نیست. اینجوریه که یه گزاره ناحقیست، بهش رجوع میکنه، یه دعوای خانوادگی، یه اختلاف زن و شوهر سر این که چرا خونه این نرفتی، سر خونه اون نرفتی. گزاره رو از کجا میگیره؟ از حق نمیگیره، گزاره رو از دلش میگیره، یا از مامانش میگیره، یا از باباش میگیره، یا از یه جایی توی آسمون میگیره که مال خدا نیست، به میگه شک. خب بعد به اون گزارش که استناد کرد، اتفاقاتی که براش میفته که دیگه خدا رقم نکرد نزده که این اتفاق دعوا میشه، اختلاف میشه، کتک میخوره، اتفاقات بدی میفته. خب کی میخواد دفاع کنه از اون؟ کسی که نیست دفاع کنه. وقتی شما بر مدار حق حرکت نکردی، کسی هم دفاع نمی کنه، حق هم دفاع نمی کنه، تا زیکی هم تو سرت میزنم. خب بعدش چی میشه؟ تو نسبت به کائناتو هستی بد دل میشی و این شکش مریبه، یعنی تو رو میندازه تو ورطه های بد دلی. خدایا چرا این کارو با ما میکنی؟ خدایا چرا تو مگه مهربون نیستی؟ چرا اینطوری میکنی با ما؟ مگه صدای ما رو نمیشنوی؟ این بد دله آخه، با آدم بد دل چرا اینجوری دعا میکنی؟ یعنی چی خدا از هر مهربانی مهربان تره؟ آخه برای چی اینجوری به خدا حرف میزنی؟ میگه خب نمیدونی آخه چه روزگاری کشیدم، چه دردهایی دارم من، یعنی خدا نمیبینه منو؟ ببین خدا تو برگرد، ببین به چه گزاره های استناد کردی، ببین زندگیت رو چه گزاره های بستی، چه حکم غیر خدایی رو عمل کرد. برو برگرد به این، ببین اون گزاره هایی که به ناحق وارد زندگی شد، اولین کاری که میکنه اینه که انسان دیگه حرف خدا براش جذابیت نداره. اگه بگن خدا اینو میگه، بابا جون خدا میگه، ولی خب برای خدا یه سری آدم های خوشگل مشکل داره، با اونا رو بهشته برای اونا گذاشته، ما هم که ته جهنمی. آقا اینجوری حرف نزن، خدا واقعا اینجوریه؟ پس چرا تو رو خلق کرد؟ خدا رحمان رحیمه؟ میگه نه بابا، حالا خود میگن خدا رحمان رحیمه، حالا رحمان رحیمش بگه به ما نرسته، فقط بدبختیش به ما رسته. چرا آخه اینجوری؟ اینا بهش میگن وعد، اینا بهش میگن اما، چرا با خدا اینطوری میکنی؟ این به دلیل این گزاره های معمولی. هیچ چیزی در زندگی انسان بدتر از این تعریف ها گزاره های معیوب نیست. کسایی که هر کسی که خودشو دوست داره، هر کسی که دلش میخواد روز قیامت رو سفید اهل بیتو ببینه، خدا رو ببینه، به داد خودمون برسیم از گزاره های معیوبی که در جای جای ذهنمون کاشته شده. حالا یا یکشو پدرمون کاشته، یکشو مادرمون کاشته، یکشو اون داداشمون کاشته، یکشو دولت مردمون کاشته، یکی با جون ول کن اینا رو دور بریز. میگه خب جاش چی بیارم؟ جاش به حرف خود اینا رو دور بریز، تعاریفتو دور بریز، گزاره های معیوب رو دور بریز، به خودت رحم کن، چون اون مریبت اولین کاری که میکنه تو رو نسبت به خدا بدبین میکنه، تو رو دور میکنه. بعد خدا وقتی میخواد صدات بزنه، صداشو از دور میشنوی، از نزدیک نمیشنوی. ای وای ای وای، آدم صدای خدا رو از دور بشنوی، ای وای. یعنی خدا نتونه، بعد بگم خدا نتونه ساختار انسان انقدر دور باشه که نتونه با خدا نجوا کنه، حرف بزنه، با خدا عشق کنه، صفا کنه. بیشتر این محبت ها رو با او، بیشتر این کیف رو با او، بیشتر این لذت رو با او بودن داشته باشه. شما ببخشین، حال شما چطوره؟ خیلی من خوبم، خدا دارم بهترین حال. مگه شما مریض نیستین؟ تبتون 40 درجه نیست؟ تب 40 درجه در برابر بودن با خدا هیچ. مگه درد ندارید؟ درد یعنی چی؟ وقتی خدا هست یعنی چی درد؟ این خدا خیلی جالب، این گوش داره میشنوه، واقعا چقدر جالبه این زندگی، همچین زندگی چقدر جالبه. و اگه این زندگی نباشه چقدر بده. خب اینم از این آیه. خلاصه ان هم لفی شک من هموری من عمل صالحا فل نفسه و من اسعف علیها و ما ربک به ظلام للعبید. آخ وای، خدا بدی می کند، خدا را ظالم می داند. شک مریب یعنی این، یعنی شک مریب یعنی این که شما بدبختی های عالم رو، ظلم های به خودتون می دونید، خدا را ظالم می دونید. در آدم تو ذهنش، نه اینکه به کسی هم بگه، پس توهای خودش میگه نه و ما رب بکر به ظلام للعبید، من عمل صالحا فعل نفسه، من اسعف علیها و ما رب بکر به ظلام للعبید. خدا ظلم رو از خودش دور میکنه. چرا خدا ظلم رو از خودش دور میکنه؟ به خاطر اینکه داره میگه بابا جون اگر کسی شک داشته باشد، شک یعنی چی؟ یعنی گزاره های غیر حق داشته باشه و به اون استناد کنه، چاره ای ندارد مگر اینکه خدا را ظالم بداند. خیلی این حرف حرف بزرگی. اگه این حرف من درست باشه، اگر کسی، خیلی این حرف حرف بزرگی، اگر کسی در زندگی به گزاره های ناحق رجوع کند در باور و عملش، در باور و عملش چی میشه؟ چی؟
چاره ای ندارد جز این که خدا را سالم بداند. الله اکبر. که آقا چرا این حرف رو میزنی؟ ببین آیه رو بخونید. آیه اینه که لغدات و لغد آتینا موسل کتاب فخ طلف فی، یعنی هرکی اومد یه جوری برداشت کرد فخ طلف فی، درست برداشت نکرد اونطوری که موسی میخواست برداشت نکرد فخ طلف فی. ولولا کلمتون خیلی هم بد شد، ولی خدا عجل به اونا داد سبقت نداد، یعنی جاش بود که همونجا چی میکرد اونا رو هلاک میکرد، ولی خب چون لولا سبقت رب بگیر وزیر بینه هم و اینه هم لفی شک من هم مرید. اینا خاصیتشون چی بود؟ چرا اختلاف کردن؟ چرا کتاب اومد اینطور شد؟ چون در شک بودن من از اون حقایقی که برشون نازل شد در کتاب، مریب یا مریب و من از جانب اون شک چی شدن؟ بد دل شدن. میتونی اینطور بگی شک لفی شکن من هم مریب. خب بعدش من اول از سال اول نفسه، اونایی که این طوری نبودن به نفع خودشون شد، من و من اسال فعلیها، اینایی که شک مریب داشتن و منجر شد که بدی کنن به ضرر خودشونه. و ما ربک به ظلام للعبید، ولی خدا به هیچ بنده ای ذره ظلم نمیکنه. یعنی چی؟ این نشون میده که آدم ها تو ذهنشون میاد که ای خدا چرا آخه ظلم میکنی؟ خدا داره دفاع میکنی. خب آیه بعدی الیه یورد دو علم سا و ما. خب حالا داره راجع به علم خدا صحبت میکنه که در واقع اینطوریه که چرا انسان شک میکنه؟ علم به قیامت تنها به خدا باز میگرده، الیه یرد و علم و ساعت. چرا این حرف رو اینجا زده میشه؟ به خاطر اینکه مردم وقتی که دوچار شک مریب می شوند، اول که نسبت به خدا در واقع بدگمان می شن، دومی اتفاقی که می افته و بدبختی انسان اینه، خیلی اینم توجه کنی خواهش، اگر کسی به گزاره های ناحق رجوع کند چاره ای جز این که خدا را ظالم بداند و نیز چاره ای ندارد قیامت را نسیه بپندارد. نسیه بپندارد قیامت را. چرا؟ نمارد تبریم ادم پرستن که آقا این قیامتی که میگی کیه؟ اسمشو گذاشتن ساعت. اینی که داره اینجا مطرح میکنه الیه یورد دو علم و ساعت، در واقع چیه؟ اون ابهاماتیه که اون شما اگه نمیگه تو قیامت ما عذاب میشیم، آقا پیامبر چرا؟ آقا بگونم که این قیامتت فراهمیست. آقا جان ما که نمیخوایم بگیم قیامت یه روز بعد، نه اینکه نگیم، ما میخوایم بگیم این عمل عاقبتش اینه، نمیخوایم بگیم نسیه است که. خب چرا دیگه قیامت؟ مگه نمیگین قیامت عذاب میشیم؟ ما میخوام ببینیم قیامتتون کیه. این گوش وقتی کر باشه اینطوریه، ما میگیم ما هر عملی بر عمل صالح فل نفسه، نفعی داره آنی، و من اساء فعلیها یه ضرری داره آنی، تو میگی که روز قیامت کی میشه؟ این سواله میپرسی؟ خب بله دیگه، سواله میخوام ببینیم که
کی این قیامت شما میرسه، نسیه میپنداره. ما که هر کار بدی کردیم پاداششو ندیدیم، که اتفاقا پول نزولی گرفتیم، خونم خریدیم، اتفاقا کم فروشی هم کردیم، فلان طورم شد، اتفاقا دروغ گفتیم، زمین به آسمون نیومد. اتفاق میخوام ببینیم اینی که شما وعده میدین که اتفاق میفته. این خیلی بده که انسان وقتی که به گزاره های ناحق رجوع میکنه قیامت رو نسیه میپنداره. اینطوری که فکر کنه که دروغ گفت همون موقع رسوا شد، اگه مال یتیم خورد همون مال یتیم آتش شد در شکمش، اگه به کسی ظلم کسی تو گوش کسی زد همون موقع تو گوشش خورده. این ماله یعنی فعلی ها. حالا میگم نه من زدم نه خوردم، خوردی نفهمیدی نفهم. بله دیگه، آدم وقتی گوشش کر باشه نمیفهمه دیگه، وقتی چشمش نابینا باشه نمیبینه. تو اون چاله افتادی نفهمیدی به خاطر اون چاله ای بود که بر دیگری کندی. خب این ممکنه یکی بگه خدا چرا اینجوری این الهیهی و رد و علم و ساعه و ما تخرج من ثمرات من اکمامه ها. علم به قیامت تنها به خدا باز میگرده. این چرا این حرف رو میزنه؟ به خاطر که اون داره به زبان اعتراض میگه، مثل اون ما ربک به ظلام للعبیده و ما تخرج من ثمرات من اکمامه ها و ما تحمل من انسا و لا تزع الا به علمه. و شما مگه خیلی از موارده که علمش دست خداست و ما تخرج من ثمرات من اکمامه ها، خیلی این مهمه کشاورز باشه با یه آدم باشه تا بفهمه این آیه یعنی چی. و ما تحمل من انسا، مادر باید باشه تا بفهمه این آیه، ولا تزع الا به علمه. یعنی شما بله خدا میدونه این خرمایی که توی قلافشه این کی باز میشه، چجوری باز میشه، اینا خدا میدونه. ولی شما بایستی چی کار کنی؟ اون چیزی که مربوطه به شما میشه اینه که کار خودتو بکنی، کار به علم خدا نداشته باشی، کار به خیلی چیزا دیگه نداشته باشی. و یا ما یونادی هم عین شرکایی قالو، یعنی خیلی ها به خاطر این که چرا ما بعضی چیزا رو نمیدونیم پس قیامت نسیه است، پس رسول فلانه، پس کذا اینطوره. یعنی یکی از عوامل شک، از عوامل وجود شک، شک یعنی چی؟ یعنی وجود گزاره های غیر یقینی و استناد شک. که میگیم دو تا معنا داره، این دو تاش با همه، یعنی وجود گزاره های غیر یقینی استناد به اونها در زندگی و استناد به اونها جفتشه. شک معنیه تردید نیست. باز بگم از عوامل وجود شک یعنی فلان در انسان چیه آقا؟ اینه که به چیزی که مربوط به خودشه کار نداره، به چیزی که مربوط به خدا و دیگرانه کار داره. به کاری که خودش باید بکنه، عملی که خودش باید بکنه، وظیفه‌ای که خودش باید انجام بده، به وظیفه خودش کاری نداره، ولی به وظیفه خدا، به وظیفه که نمیتونیم بگیم، به وعده های خدا داره کار داره، به اون کار داره.
یعنی چی؟ اگه به من گفتن شما کشاورزی دونه رو بپاش این موقع هم بپاش آبم این موقع بده میدی دیگه، بقیهشو میذاری توکل میکنی به خدا دیگه، خدا داد الحمدلله، کم داد نداد چجوری. ولی اگه بیای گیر بدی به این که خب حالا خدا چرا اینم این موقع میده، چرا اون موقع میده، چرا اون طوری میده، چرا این طوری نمیده، کی میخواد بده، خب این تو شما چی ایجاد میکنه؟ شک ایجاد میکنه. پس حالا این آیه ادامش جالبه، خیلی این ادامه مهمیه. اینه شرکایی یما یونادیهم اینه شرکایی آن روز که آنها را ندا میدهد و میگوید کجایند شریکانی که برای من میپنداشتین، میگوید قالو آزنا که ما من نامن شهید، ما اصلا شهیدی نداریم، گواهی نداریم. بعض تو بعضی از آیات مثل سوره مبارکه انعام اینا اصلا میگن ما یادمون نیست شریک گرفتیم، تو اینجا میگن که ما گواهی نداریم. عین شرکایی قالو عرضه داشتیم که هیچ گواهی بر گفته خودمون نداریم. خب این مطالبی که اینجا اومده، یه نکته اینجا بگم و فکر کنم بقیه آیاتشو بذارم برای جلسه بعد، حالا نه بذارین بقیهش هم میگم، بعد تفصیلشو بعدم براتون میگم. بذارین آیه 47 تا آخرش یه دور بریم همینطور اینو تکمیل کنیم، بعد انشالله جلسه بعد دو مرتبه این بحث باز بشه. خب و زل انهم ما کان یدعون، همه معبودانی که قبلا میخواندن محو و گم میشوند. و زل انهم ما کان یدعون من قبل و زلوا ما لهم من محیص، و میدونن که هیچ گریزگاهی ندارن. پس نکته مهم اینجا میشه که وجود شک مرید در انسان نشانه‌ای برای داشتن خدایانی عنوان شریک خداوند است. یک، این انقدر این موضوع انقدر مخفیانه در ساختار انسان شکل میگیرد، حتی اگر از خود فرد هم در مورد شریکان سوال شود نمیتواند جواب دهد. نه اینکه جواب نداشته باشه، یعنی بدون جواب نده، جواب نداره، نمیتونه جواب بده، مخفیه. مثل چی؟ مثالش اینه، من خدمتتون میگم که یک هفته خود را، اعمالی که در یک هفته خود داشتید رو رصد کنید. میگم چشم، 10 تا عمل بیارین، 10 تا عملتون رو، حرفی که زدین، انعکاسی که داشتین، خوب بوده بد بوده هر کدوم، بسم الله عملاتون رو بنویسین، تبدیل به جزئیش بکنید. مثلا بگین یکی از اعمال ما خرید خونه بوده، یکی از اعمال ما نمیدونم اطعام و اکرام بوده، بنویسین دو تا همه، نمیگیم اعمال بد بنویسین، هر عملی 10 تا از عملتون رو بنویسین. بعد بگین این عملی که انجام دادین با ریز عملهاش رو طبق چه گزاره حقی نوشتین، این کردین، بنویسین این گزارش این بوده، این خب
مسلمه دارم همه اول که می نفسه همشه برای خودش کار میکنه مثبت می نفسه. خب من اینا به خاطر خدا رفتن، خونه رو به خاطر خدا گرفتم، اون یکی به خاطر خدا این کار کردم، اتهام به خاطر فلان کردم. اول کارش امکان داره گزاره ها همه به این شکل باشه. از کدوماش نشاط گرفتی؟ از کدوماش بهجت گرفتی؟ از این که گرفتم، از این نگرفتم، از این گرفتم، از این نگرفتم؟ کدوماشو نقد پاداش گرفتی؟ کدوم مغفرت گرفتی؟ این مگه مغفرت تو میشه گرفت؟ خب پس مغفرت تو میشه داد؟ پس باید بگیری دیگه.
کدوم احساس مغفرت تو این نشد، تو این نشد، تو این نبود، تو این یه بار دیگه پس گزاره هاتو چک کن، خدا هاتو چک کن، ببین آیه قرآن داری، اون کاری که کردی، ببین صورت عملت درست بوده، صورت عمل ببین، داد بزنی که نمیشه، تو خدایی داد بزنی که، فوش به دیگه خدا وکیلی، فوش و خدا نمیشه به خدا نسبت، این برای خدا فوش داده، طعنه رو که دیگه نمیشه گفت که برای خدا طعنه زدم که. ببین معلوم کن گزاره، ببین آره اینا نمیشه به خدا نسبت داد، اینا نمیشه به خدا نسبت، از بین عملها جدا کن کارهایی که نمیشه به خدا نسبت داد، اونا رو تعیین کن. ببین ظلم ما نمیشه به خدا نسبت داد، برای خدا من ظلم کردم، نمیتونی نسبت بدی. برای خدا غیبت کردم، نمیتونی بگی. برای خدا تهمت زدم، نمیتونی بگی. برای خدا به نامحرم نگاه کردم، نمیتونی حرف رو بزنی. اینا رو معلوم کن، 1 2 3 4 5 بگو بر اساس چه تعریفی این کار رو انجام دادی، کی بهت گفت این کار رو انجام بده؟ من چه بدارم، کی گفته گیر دادید به ما؟ ببین این غیر خداست، این غیر خدا نفوذ پیدا کرده به زندگی تو، تو که نباید دوتا خدا داشته باشی. اینا رو کی بهت گفته انجام بده؟ خب نمیدونم کی گفته، دلم خواسته، ای مرده شوره اون دل، اون ظاهرش اینه که دلم گفته، ولی این پشتش یه منبع فکریه، یه نظام فکریه، یه نظام تربیتیه. ببین این نظام تربیتی ممکنه از ماهواره اومده، ممکنه از تلویزیون اومده، از ممکنه القای تلویزیون باشه. راست میگید، من یه فیلمی دیدم همین دیشب، عجب فیلمی بود. تو اون فیلم که ایرانی هم بود، تو نیم ساعت 100 تا دروغ گفتن. خب معلومه تحت تاثیر قرار گرفتم دیگه، منم دیدم عجب دروغ راحته ها، میشه دروغ. آها پس شریکت شد چی؟ رسانه. خب آدم نمیتونه که اینطوری انقدر دقیق جواب بده که خیلی فکر، اگه انقدر آدم و اهل فکر بودن که اصلا گناه نمی کردن که، یک تعطیل میشه آدم گناه میکنه. خب و زلن هم ما کانو ید اونمن قهو زن و مال هم محیص، ولی خب دیگه اون موقع چاره ای نداره، همینجا میخوایم بس باشه. من فقط اگه اجازه بدین، هرچند حیف هم میاد، بذاریم تا آخرش برم با اجازت. لا یس امال انسان من لا یس امال انسان من دعا الخیر و این مسته و شر. حالا انسان هرگز از تقاضای نیکی خسته نمیشه، انسان با بود در هر حالتی دعای خیرشو داره، و این مسه و شر فیعوسون قنوت، هرگاه شر رو بدی به اون برسه بسیار مایوسون امید میشه. اینا داره در جواب چی مطرح میشه؟ بذاریم بنویسم اینجا چی میشه که انسان دوچار شک مرید میشه. نیازهای انسان او را به شک مریب دعوت می کنند. دعوت می کنه. چطوری نیازهای انسان؟ حال نوسانی پیدا می کنه. حال نوسانی به نفسم اول حال نوسانیه حالت نوسانی انسان در روبرو شدن با خیر و شر که در واقع برخورد با نیازهای اوست چون کنه او را یعنی چی؟ یعنی این که یه بلایی میاد من این را شر میدانم خیر نمیدانم حالا ما بد میکنه دیگه چرا آخه اینو شر دونستی؟ چرا بلا رو شر دونستی؟ چرا این نیازی که در تو اجابت نشد رو شر دونستی؟ بعضی از دوستان ما نیازهای خیلی نیازهاشون برطرف نشده مثلا خونه میخوان خونه دار نشدن چرا فکر میکنی این شره؟ چرا نمیتونه این خیر باشه؟ چرا نمیتونه خونه نداشتن برای این نفر خیر باشه؟ چرا ازدواج نکردن برای یه نفر نمیتونه خیر باشه؟ چرا فکر کردی ازدواج نکردن برای یه نفر میتونه شر باشه؟ خیر و شر توی انتخابای توه بلا اگه ازدواج نکردن یه بلایی باشه میتونه خیر باشه خیرشو پیدا کن دلایل خیرشو پیدا کن وجه خیرشو پیدا کن ببین اگه کوتاهی داری کوتاهی نکن نداری قهرنی اتفاق افتاده لذتشو ببر لذت اون بلا رو ببر اگه لذت داره بلا ببین هرچی از خدا میرسه خیره اگه کوتاهی داری کوتاهی نکن اگه بدی داری بدی نکن اما اگه یه نفر دست خودش هم نیه بیمار بشه بیماری سبب علاج پیدا کنه خب خیرشو ببر حظشو ببر آقا بلای میفهمی یعنی چی؟ باش زندگی کن چرا اون رو شر دیدی؟ میگه خب من ممکنه خودم ایراد داشته باشم خب ایرادت رو برطرف کن کجا گفتی؟ از عوامل وجود شک یعنی وجود گزاره های غیر یقینی و استناد به اونها در انسان چیه؟ اینه که انسان اینه که او به وظیفه خودش کاری نداره گیر میده به خدا چرا خدا به من چرا این امکانا به من نداد چرا من خونه نداد؟ چرا من بچه نداد؟ ببین تو کاری نداشته باش خدا چی بهت داد چی نداد تو چی کار باید بکنی؟ اگه نکنی گوشت کر میشه ها خب عجب سوره ایه واقعا واقعا عجب سوره ایه ولی از اقلا رحمتم من نام بعد زر را مست و دیاغون نوزا لی هرگاه اون رو رحمتی از سوی خود بعد از ناراحتی آها تونستم من یه ترفندی زدم خدا خونه برام جور کرد رفتم وام مسکن گرفتم لیقولن حاضالی و ما از اون ساعت قائمه ولی این رجعه تو الی ربی انلی اندهول الحسنا خیلی اینا گوش میخواد برشندن خب آیه بعدی و ازا ان امنا الان انسان عرض و نها به جانبی و ازا مسته و شرف از او دعاین عریض. این هم تو همون وادی اینجا دیگه بحث نعمته، یه جای بالاتر از بحث رحمت بود، یه جای بحث خیر بود. چقدر این آیات جالبه، چقدر نکته داره. حالت نوسانی انسان در روبرو شدنه با خیر و شر، حالت نوسانی انسان در روبرو شدنه با رحمت. رحمت و ضرر. در واقع برخورده با امدادهای الهی است، امدادهای غیبی است. ضرر یعنی این که نمیدونیم چی شد تو این یوهایی اومد این خونه سوخت، یوهایی اومد این رحمت که میگه، یعنی حالت نوستانی انسان در روبرو شدنه با نعمت، از اون طرف هم چی؟ دو مرتبه با ارزم شر. چقدر جالبه این شر، اندر با به اینجا شر یه موقعی جلوی خیر میاد که با توی وجوده خود انسانه. اینجا وقتی این نعمت میاد در واقع برخورده با چیه؟ مواهبه و لذت هاست. آقا خب به هر حال خیلی چیزا رو آدم داشته باشه خیلی خوبه، چشم داشته باشه نعمته، خب نداری چیکارش بخوای بکنی؟ یه طوری زندگی کن، با خدا زندگی کنی خدا میشه چشمت، با خدا زندگی کنی گوش نداشته باشی میشه گوشت، با خدا زندگی بکنی ببین با خدا زندگی نکنی هر چی داشته باشی دیگه اسمش نعمت نیست، با خدا زندگی کنی هر چی نداشته باشی هم از خدا، از کیسه خلیفه داری، با خدا. خب آیات آخر اینم بخونیم و دیگه زحمتتون ندیم. قل ارایتم ان کان من عند الله ثم کفرتم به من ازل من هو فی شقاق بعید، بگو به من خبر ده اگه این قرآن از سوی خداوند باشه و شما به آن کافر شوید چه کسی گمراه تر خواهد بود از کسی که من ازل من هو فی شقاق بعید. وای چقدر جاله، وای چقدر جاله. یعنی اگر کسی از قرآن دور شه، از کتاب دور شه، این در شقاق بعیده، یعنی جدای از مواهبی است که خداوند در حوزه انسانیت قرار داده است. پیش قابل بعید این اینا بهش میگن عذاب. سنوری هم به زودی نشانه های خودمون آیات نافل آفا و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق اولم یکفی به رب کنه ولو کل شهید شهید الا انهم فی مریت من لقاء ربهم الا انه به کل شیء محیط. اینا باشه برای جلسه بعد. خیلی خلاصه اینا موارد شد. چی گفتیم امروز داریم؟ اینا سر چی بود؟ تفصیل بود، ساختار اینطوری ساختارت را درست کن تا قرآن عربی را فهم کنی. این بود خلاصه بحث ما. خب ببینیم دوستان چه سوالاتی پرسیدند و سوالاتشون رو جواب بدیم انشالله. یه سلوات خط بفرماییم. من داشتم رو فکر کردم که اللهم صل علی، گفتم خدایا ما که گناهکاریمو پیش تو آب روی نداریم بخوایم برای بیمارانمون، برای گرفتارانمون، گرفتاران اقتصادیمون، گرفتاران همه گرفتاران مؤمن شیعمون دعا بکنیم، ولی میدونیم که یه سوره ای داره نازل میشه، این سوره داره میاد از عرش، یه سری میزنه به خونه های ما، خدای ببرکت این سوره، به زبان گویای این سوره گرفتاری های ما رو برطرف کن، هم گرفتاری های روحیمون، هم گرفتاری های جسمیمون، هم این گرفتاری هامون شادی را به مردم و مملکت ما به نحوه احسن و به شکل معنوی و با ذکر میشه جان کن. این از دعا از سوره فصلت میخوایم که سوره فصلت با این عزت و قربی که تو قرآن داره، سوره فصلت از خداوند واسطه بشه و بخواد ما شیرینی این سوره رو ببینیم، در چهره مردم رو ببینیم، نزول این سوره رو در چهره مردم ببینیم. از خب میفرماین علت کفر به ذکر چیه؟ دیده تفصیل نداشتن چطور عاقبت شم این با من نمیدونم واقعا شم نماز شب میخونده یا نه، من فکر نمی کنم اینا نماز هم میخوندن، حالا بعضی ها میگن نماز شب میخونده اینا، اینا اصلا توفیقه نماز خوندن نداشت. این طوری هم نیست که کسی نماز خون بشه و عاقبتش به شر باشه، واقعا اول توفیقه نماز خوندنشون گرفته میشه و این چیزایی که میگن به نظرم خیلی صحت نداره، که مگر اینکه در یه موقعیتی بوده، مثلا توی جنگی بوده به خاطر خود نمایی رفته نماز خونده، اون دیگه ما دیدیم، خیلی هم دیدیم که اینطوری بوده. پس این قسمت دوم من نمیتونم بپذیرم که بگم اینا کسی خوب زندگی کنه خداوند عاقبتش رو به خیر میکنه بعدم زندگی کنه، یعنی در واقع اصل زندگی خوب کردن و با خدا زندگی کردنه. میگن هر کسی مرگش به حیاتشه، اگه حیاتش با ذکر باشه مرگش هم با ذکر. علت کفر به ذکرم گزاره های آخری که نمیشتیم، نه همه علت کفر به ذکر. کتاب عزیز نسبتش چیه؟ منظورتون رو نمیدونم که نسبتش، اگه منظورتون اینه که چرا اینجا در این آیات کتاب عزیز رو مطرح میکنه و عزیز بودن کتاب، عزیز بودن کتاب یعنی این که کسی نمیتونه در مفاهیمش اختلالی ایجاد کنه، کتاب عزیز یعنی این که حقایق سوره های قرآن حقایق بلندیه، کسی نمیتونه اینا رو خدشه دار کنه، کسی نمیتونه درش تحریف ایجاد کنه. میفرمایند که در آیه 44 خداوند میگوید جعلنا، نمیگوید نزلنا. چرا از کلمه جعل استفاده میشه در این قسمت؟ ولو جعلنا قرآنا عجمیا، چرا میگه اگر ما قرار داده بودیم اینی که خداوند جعل رو به کار میبره، جعل جاهایی به کار میره که حکم تقدیر و برنامه ریزی داشته باشه، اینجا هم به نظر میرسه مربوطه به همین موضوع، یعنی گویی این که خدا در برنامه ریزیش چی بوده اینه که این قرآن عربی باشه. اینا دیگه چون ساختاریه بهش نزول نمیگن، مربوط به خوده
ساختار قرآن رو، مثل نگه ساختار قرآن اینجوری قرار داد با جعلب کار میبره. آیا منظور از این که انسان باید سطحی از فهم داشته باشه همون تقوای اوله؟ البته تقوای اولیه اون فهم رو نصیب انسان میکنه. فهم و تقوا دو تا مقوله. فهم عبارتن از اون توجهی که مراقبت ایجاد میکنه که منبعث از فهمه و خودش یه فهمی هم ایجاد میکنه. در واقع تقوا بین دو تا فهم قرار داره، فهم اولیه خدا و خود و فهم بعد اون که بعد مواجه شدنش یه فهم اضافه ترم پیدا میکنه. خیلی سوال خوبی خانومه کشاورز مطرح کردن. چه کنیم که احساس قرابت ما با قرآن بیشتر از سایر منابع به افراد باشه؟ بایستی مثل همه حاجت هایی که با اضطرار از خدا میخواییم و حاضرم نیستیم ذره کوتاه بیاییم از خدا بخواییم که رابطه ما با قرآن رو بیشتر و بیشتر کنه، ما باید در مورد ارتباطمون با قرآن چیکار کنیم؟ از خدا التماس بکنیم، به اضطرار بیفتیم، دعا کنیم، زیر قبه ابا عبدالله بریم خاصتاً دعا کنیم، اهل بیت رو وساطت بریم. خیلی چیز مهمیه، یعنی حیات ما گره خورده با قرآن. باید بدونیم اگه قرآن نداشته باشیم حیات نداریم، باید بدونیم مرده ایم، نابیناییم، ناشنواییم. باید بفهمیم این رو، مستر بشیم. نمیشه آدم یه گنج گرانبهایی جلوش باشه بعدا نتونه استفاده کنه، یه غذاهای خیلی خوشمزهی باشه دندونشو نداشته باشه، معدهشو نداشته باشه، خیلی بده. بعدم تو ایام دنیا نتونه از این موهبت الهی که همه اسرار انبیا در اون هست ازش بی بهره باشه. خیلی اینا ناخوبه، خیلی برای ما کسر شأن انسانیته. به خدا این مهمتر از درمان سرطانه، این مهمتر از درمانهای بیماری های سنگینه، کوریه، کریه، سواد نداشتنه. خب اینا رو باید ما از خدا بخوایم. خاصتا باید یه دفعه بریم فقط حرم امام رضا، حرم ابا عبدالله نجف، فقط به خاطر این که قرآن، ارتباط ما با قرآن حفظ شد. نمیگم دعای دیگه نکنیم، ولی این خیلی حیاتیه. به نظرم کم دعا میکنیم، کم میخواییم، خوب نیست. اشتباه نوشتن، ببخشین، نوشتن آیه چلو احسن بر شما، آیه 42 رو اشتباه من، این حکیم حمید، احسن بر شما، نوشتم علیم حکیم، حکیم حمید، احسن بر شما، خدا خیرتون بده. بذارید از همین الان درستش بکنم که بعضی وقت آدم یه چیزی تو ذهنشه بعد این بدو بدو میاد. اینم جمله این بدو بدوهای فکری ماست که حکیم حمید. خیلی جالب. خیلی خوبه، خیلی عالی. این خیلی اینا رب میده به سوره مبارکه ابراهیم. خب سال بعدی، خدا خیرتون بده. پس در واقع ابتلاس برخورد نیست، شک ماریم. یعنی چی پس در واقع ابتلاس برخورداری نیست؟ نمیدونم. نه بعد اگه سوالتون رو فکر کنم بشه برداشت کرد که اگه عملی به استناد از قرآن باشد هم احسن برشون. احسن بله. خانومه قائم مقامی امکانش از تفاوت شک و یعنی اون چیزی که ما در مورد شک میگیم، شک در مقابله غیر یقینه، اینا رو بعدم که اومدن انتزاع کردن اینجوری انتزاع کردن. اینو طبق تحقیقی که ما کردیم شک در مقابله یقینه و گزاره های غیر یقینی رو بهش میگیم چی؟ شک. متا وهم، ما وهم در عربی اینجوری نداریم، البته میگیم بعد گزاره های وهمی رو فلاسفه استفاده میکنن، گزاره های جزئی رو میگن گزاره های وهمی. توهمی که میگن یعنی اینکه گزاره ای را که اشتباه در ذهن آورد. ظن رو با علم ذکر میکنن، ظن یعنی اون چیزی که هنو به درجه علم نرسیده. آیا انجام ندادن کاری با استناد به تنبلی هم یک گزاره معیوبه و جزء شک؟ والا نمیدونم اینو بگم تنبلی رو بگم، ولی تنبلی ها جور و جورند و یه شکل نیستن. بعضی تنبلی ها به خاطر وضعیت جسمانی هستند، قابل توجیه هستند. بعضی هاشون به خاطر بی انگیزگی هستند. در مجموع اونی که بعضی ها به خاطر ساختار اشتباه زندگیه، منشأش خیلی مهمه که بدونین تنبلی منشأش چیه. نوعاً تنبلی به واسطه فقدان گزاره ایجاد میشه، این طرف به چیزی نمیتونه استناد بده یا بی انگیزگیه و به خاطر همین نمیتونیم بگیم گزاره معیوب. نوعاً گزاره معیوب نداره، مگر اینکه یه دستش هستن که در تعارضات انسان قرار میگیره و گزاره های معیوب داره، اونا بله. پس بستگی به منشأ تنبلی داره. اونایشون که جسمی اند و بدون گزاره ای اند جزء این حساب نمیشه. فقط هم یا اول یا شناخت کامل از حق دارن، شناخت ما خواه نخواه ناقصه، حق رو کامل نمیشناسیم. پس لزوما گزاره هامون که منوان حق در عقل جا گذاری شده برای اکثر آدم ها حق کامل نیست، با دیدن آیات کم کم حق کامل میشه. پس وهم مهم ما روی عقل اثر داره، ولی در ساختار وجود انسان به تکامل از روی گزاره هایی که کم کم حاصل میشه اشاره نشده. خب ممکنه این حرفتون حرف درستیه، ما چون از طفولیت داریم حرکت میکنیم به سمت عاقل شدن و بالغ شدن، خب طبیعتا گزاره هامون بهرش از حق کمه. من نمیگم ناقصه، میگم بهرش کمه. کم کم که به قدرت عقل در ما شکوفا میشه، اون حظ و بهرش از عقل قوی تر میشه. این حرف درستیه. خب تفاوت شک و ظن رو، ظن هم تو دسته علم، علم و ظن با هم گفته میشه، شک و یقین با هم گفته میشه. شک در مقابل یقینه، ظن در مقابل علمه. وقتی که چیزی رو آدم علم قطعی نداشته باشه میگن ظن، وقتی یقینی رو، چیز امر یقینی رو به یقین نشناسه بهش میگن شک. خانم خلیل آبادی، البته چون خدا به وجود ما آگاهه و میدونه ما از روی طغیان گذاره نداریم، پس باز هم خدا را ظالم میداره. ممکنه در یک موقعیت مثل مصیبت گرفتار شده باشه. بعد بعدیش اینه که آدم این گذاره های باطلش در جاهایی رو میشه که دچار ابتلاه. بدبختیش اینه دیگه. آیا راه نجاتی برای این افراد هست که در شک مریف هستن؟
توجه به گزاره های یقینی و توجه به تعاریف ببینن هر کاری رو میکنن به طبق حجت انجام بدن، حجت های شرعی و عقلی. خب اگر کسی اینطوری نبود دچار مصیبت میشه، دچار عذاب میشه، بعد باید برگرده ببینه که بله آیا راه نجاتی هست؟ میگن لا تو عدبنی به عقوبته، تو دنیا عقوبت میشه برمیگرده. ولی خب دعای حیات طیبه خوندین دیگه که حضرت میگن که چی؟ حضرت چند تا چیز مطرح میکنن، میگن اللهم اعزنی بالانقطاع لک بلا ضروره و احسن لیل ادب بلا عقوبه و اعزن لیل ثواب بلا مصیبه و احسن لیل اختیار بلا کراهیه. این چهار تا دعا کردن، این چهار تا رو بعدا نگاه کنی خیلی با این سوره هماهنگه. اینکه انسان در حال ممکنه با عقوبت ادب بشه، ممکنه با مصیبت سراغ ثواب بره، ممکنه با کراهت به سمت خیرگزینی بره، ممکنه با ضرورت بره به سمت انقطاع خودش. خب اینا رو آدم میتونه چیکار کنه؟ عقل که فعال بشه میفهمه که بایستی بدون اینا فعال بشه. خوندن دعای حیات طیبه خیلی کمک میکنه، هم برای خودمون هم برای دیگران. خانم فاطمه میفرمه گزاره های حق و درست برای انتخاب همسر رو چطور و از کجا میشه به دست آورد؟ منات های اصلیش رو از قرآن به دست بیاریم. سوره مبارکه نور، منات اصلیش، منات اصلی رو که در آوردین بقیهش دیگه کار عقل و خرد شماست که انشالله رجوع به خردمندان. که آقا میخوام به این برسم، خدا گفته از طیبات لطیبین، از طیبین لطیبات. خب خیلی خوب شد، چقدر جالب شد، شما طیب میشین خدا یه طیب براتون میفرسته. خب ایراداتتون رو برطرف کنین. من به بعضی از افراد میگم اگه تونستین تو خونه ایراداتون رو با پدر مادراتون برطرف کنید، خدا هم سر خوبی نصیبتون میکنه. قبل ازدواج سعی کنید بدون ایراد وارد زندگی بشین، راحت خدا زندگیتون رو خیلی عوض میکنه. اگر یه نفری طیب بشه، یعنی تا اونجا که میتونه، خدا همسر خوب رو به اون معرفی میکنه. خدا متعهده به دستورات خودش، به وعده های خودش. ما باید طیب بشیم، خدا طیب بهمون میده. یکی از دلایلی که انسان ها خداوند را علیه ظالمی پدارن شرایط سختیست که در زندگی دارن. بله دیگه، شرایط سخت و تعریف که بکنی، شرایط سخت برات میشه تعریف های انسان انقدر میتونش با شکوه باشه که همون زندگی سخت را اهلا من اصل بکنه، اهلا من اصل بکنه. انسان در سیطره تعاریف ذهنیشه، در سیطره تعاریف ذهنیش، تعاریفش رو درست کنه، حق کنه، همون زندگی تر شیرین ترین زندگی میشه. فرمودند که در آیه و من عمل صالحا لنفسه، دیدن نتیجه به صورت آنی چطور برداشت میشه؟ نه، این رو از اونجا برداشت نکردم، از آیه بعدش که الیه بلن بدون نتیجه به صورت آنی گفتم که من الیه یورد و علم الساعت، چون علم الساعت در قرآن یه کلمه ای که افراد برای بهانه جویی، برای اینکه خب آقا اگه شما میگی قیامت هست، این ساعتش کیه، از اینجا گرفتیم. خب مستزنه به خدا قوی ترین عامل رشد اکبر انسان است. اگر مبتنی بر کتاب آسمانی باشه، صرف حسن ظن به خدا نمیتونه قوی ترین عامل رشد عقل در انسان باشه. حسن ظن مبتنی بر کتاب خدا میتواند قوی ترین عامل باشه، چون حسن ظن بدون ابتنای بر کتاب به غرایز شخصی کشیده میشه، به فکرای شخصی کشیده میشه، کمان که خیلی حسن ظن به خدا دارن ولی عامل رشد عقلانیشون نیست. صرف حسن ظن نه، باید با اتکای به قرآن و کتاب باشه. شک مرید به طور طبیعی به بقیه انواع فریب رب پیدا میکنه. با تصویر هم حتما رب داره، با تزیین هم حتما رب داره. خب مقام توکل یعنی هیچ خیری و شری به انسان نمیرسه مگه از طرف خدا، مانع شک مریبه و تقویت است. بله، به شرط اینکه ببینید من دارم زندگی میکنم، از کجا بفهمم این تقصیر منه یا وعده الهیه؟ یکی باید بهم بگه دیگه، بگی باید قرآن بخونیم، البته ثقلن قرآن ما باید از زبان اهل بیت بشنویم. ما بایستی عمرمون رو، یه بخش عمده عمرمون رو صرف فهم قرآن بکنیم تا بفهمیم که کدوم کارمون تقصیر خودمونه و کدوم کارمون باید واگذار کنیم به خدا. این میشه توکل. توکل یعنی وظیفه شناسه، متکی در واقع استفاده کننده از اسباب، مثل ذوالقرنه. آیه ذوالقرنه چی کار کرد؟ خدا بهش امکانات داد، نشست تو خونش، نخه شرق و غرب عالم رو موحد کرد. اگه ما بودیم میگفتیم توکل بر خدا همه موحد میشن، نخه به اسباب. ما همه اسباب در اختیار رو گذاشتیم، من بهترین وجه استفاده کرد. این یه خود باید تعریف همونو بیاریم قرآنی کنیم درست میشه. خب بعضی ها میگن سوء ظن به خودمون داریم، بعد در همین حال میمونیم و با ادامه این حال به سوء ظن به خدا میرسیم. بله، شیطونه دیگه، میگه سوء ظن داشته باش به خودت، چون روایات گفتن سوء ظن به خودت داشته باش و تو همین حال میمونی. آها میگن که بله من نمیدونم کوتاهی کردم یا کوتاهی نکردم، درست میفرمایی، ولی طبق معیار که عمل کنم میگم که من کوتاهی کردم. میگم خب کوتاهی دیگه نکن. من الان با دوستم اختلاف دارم، درست نگاه میکنم، بررسی میکنم، نه من هیچ خلافی نکردم، بعد رجوع میکنم به قرآن، رجوع میکنم به روایات، ببینم رفتارم کاملا درست بوده. میگیم نه من نمیتونم تشخیص بدم کاملا درست بوده، میرم سراغه یه نفر میگم که ببین من این کار رو کردم، شما ببینین من کارم درست بوده یا درست نبوده. خب من خودم رو به یه عالمی نشون میدم، میگم من این رفتار رو انجام دادم، رجوع میکنم، حالا یا عقل درونی یا عقلای بیرونی یا خلط یا یه منبع بیرونی، میفهمم کوتاهی نکردم. حالا اون بعد خدا در واقع من به نتیجه کار دارم، نه اینکه کار نداشته باشم، ولی تمرکزم رو اصلاح خودم،
چطور در بیماری خودمان را ارتقا دهیم؟ خب بیماری اگه تقصیر خود شما نباشه، عطای خداست، خوبه دیگه. میگی خب چه خوبی داره؟ ببین تو بیمار این آدم ضعیف میشه، حس با خدا بودنش بیشتر نمیشه؟ میگی نه من قوی باشم. خب میگم خیلی خوب، حالا شما یه دفعه ضعیف که هستی، حس با خدا بودن تو تقویت کن تا بعد انشالله قوی شدی، تجربه این با خدا بودن رو داشته باشی. آدم تو ضعف و قوت باید با خدا باشه تا بعد بفهمه این تجربه زندگی، بفهمه خدا با خدا بودنه چه مزه‌ای داره. مزه های معنوی در سر همین ضعف و قوت های ایجاد میشه، بهتون مزه میده. خب حالا چی کار کنیم؟ از خدا بدونید، با خدا حرف بزنید، مناجات کنید، بدونید خدا یه خیری میخواد که مریض شدین، به اعضای اون چیزی که داده از خدا هم عطا بگیریم. سوره های قرآن رو بخونیم، سوره توحید میخونیم، سوره قدر میخونیم، با خدا کیف میکنیم تو همون بیماری. آقا این میشه ما خیلی بیحالیم. خب انقدر مزه داره آدم بیحال خدا رو بخونه؟ آقا هرچی ما میگیم شما یه چیز دیگه میگیم. خب دیگه همینطوره دیگه. چطور خانم مثال این فرمان، چطور خودمون رو راضی کنیم که اینطور که خدا خواسته حتما خیره؟ خانم مثال این کارو بکنین خیلی به نفعتونه، چون عشق به خدا در شما جاری میشه، بعد با خدا ارتباط، بعد از خدا در ازای اون چیزایی که به شما نده اینقدر نعمت میگیرین جد و حساب. خدا دستش خیلی پره، خداست، همه چی داره. اینایی که نوشتم و میذارن روی کانال هیئت خانم پاکتر یا آقای پاکتر، نمیدونم منظور از شقاق بعید چیه، این انشالله جلسه بعد خدمتتون میگم. درمان شک مریم اینو گفتیم، همون رو اصلش همون تعادله، به تعادل رسوندن و خارج شدن از حالات نوسانیه، این خیلی مهمه. چرا شک مریب قابل درمانه؟ اگه خیلی وقتا انسان هایی که شک مریب دارن با حجت های الهی که میبینن مشکلشون برطرف میشه. خداوند انقدر رحمتش رو جاری میکنه که خیلی از مشکلات برطرف میشه. اینم براتون بگم، ما داریم زندگی انسان را در تاریک ترین وضعیتش میبینیم. انشالله وقتی که حجت خدا نازل بشه وضع دنیا خیلی متفاوته نسبت به این چیزی که میگیم. و ما در انتظار رویت اون خورشید عالم افروز هستیم که بیاد و این آیات رو عملا به همون نشون بده که چجوری انسان ها میتونن از شک مریب خارج بشن با نظامات آموزشی، با دخالت انسان های مؤمن. اصلا انذار یکی از کارش همینه، نظامات توحیدی یکی از کارش درمان اینه. مثل اینا نهایتش مثل مسکین میمونه، یه سری مؤمن میان اینا رو نجات میدن. دنیا خیلی بزرگتر از این حرفایی که ما فکر میکنیم، یعنی در واقع ساختار هدایتی که خداوند برای نوع بشر قرار داده هنوز به مرحله پیاده سازی نرسیده و در زمان حجت خداست که این پیاده سازی میشه. یه عده‌ای شک مرید میگیرن، یه عده‌ای هم مؤمنن، بسم الله میگن، میرن سر وقته اینا و خیلی کار جالب انجام میشه. خانم اسکندری سم و قرائت آیات قرآن در هدایت تاثیر داره؟ حتما اگه داره چرا ما هنوز آنقدر به نظرم خانم اسکندری ما اصل اشکالمون در نخواستنه، از قرآن خیلی چیزی نمیخوایم، از قرآن حیات نمیخوایم، از قرآن نردبان قرب نمیخوایم. این خواستن همون باید یه خورده فعال بشه. به همین دلیل شما مثلا یه نفر چل دعاهای شدید و غلیظ بکنه برای اینکه فهم قرآن نصیبش بشه، شما نوعا کسی نمیبینی برای همچین چیزی دعا بکنه، در حالی که این دعا بر همه دعاهای زندگی انسان چیه؟ میچربه. خب خانم جامعه این که فرمودید شخص با چشم و گوش خودش رو عمل کنه و طبق کلام امام علی علیه السلام در خطبه 108 زانوی ادب بزنه محضر رسول خدا که طبیبی است که برای درمانه. بله حتما همینطور. خب برای یا برق در آذان منجر به اما می شود؟ بله اینم آیه خانم جامعی و ابراز داغ کردن زخم را برای شفای قلب های کور، گوش های ناشنوا، زبان های لال فراموش شده است. فقط این که استاد چون اینا نمیتونم بخونم، داغ کردن را برای شفای حضرت در این خطبه. آها داری از خطبه میگی. این خطبه شریف ذکر فرمود، ایشون خیلی توصیه جالبی فرمودن به هممون، انشالله همه امشب این کارو بکنیم. خطبه 108 نهج البلاغه رو یه سری بزنیم، خیلی مضامین جالبی داره، خدا خیرتون بده. خیلی نکاتی که گفتن جالبه. خطبه 108 نهج البلاغه سمه قرآن نیازمنده. بله سمع قرآن نیازمنده ایمان اولیه هست. خانم هادی بله قرآن فقط به زبان عربی قابل تفصیله. اگه شد هفته بعد راجع به این صحبت میکنیم. شفا چیست؟ که بعد از شفا گفتم مثل نجات میمونه. شفا شبیه اینه که یه نفر بالای بلندیه و داره میفته، شما دستشو بگیرید و از اون بلندی مرتبه بعد هدایت، نمیدونم بگم مرتبه بعدش چون هدایت خودش امتداد داره. زندگی ما شکل نباید منجر به کری در قیامت شود. نداره میشنود، نداره از بعید میشنود، نداره اونجا هم نداره از غریب نمیشنود. بعضی این نتایج میرسن که اصلا همه سختی های زندگی هم خیر و جهت آن رسیدن به خداست، ولی گاهی از شدت سختی به این نتیجه میرسن که اصلا رسیدن به خدا که چی، چرا باید به خدا رسید. گاهی به انسان هایی که در سختی هستن نمیشود این رو گفت. نه به کسایی که در سختی هم کمترین حرف رو بزن، چون اونا فعلا تو اون موقعیت حالشون خوب نیست، چون ممکنه از خدا هم زده بشن. بله نمیگم این نارما داریم برای خودمون میگیم، یا آخه چرا باید این سختی رو بکشیم. درست بایستی با کسی که سختی کشته و سختی دیده باش هم دردی بکنین، نرین منبر موعظه برش نگذارین. ادب اینه که آدم او رو در اون همراهی کنه. این تذکره به جایی بود خانم محمدی، دستتون درد نکنه. حرفشون اینه که این حرفایی که گفته شد یا نکنه یه کسی داره شکایت میکنه با خدای مهربون خودشون، بعدم بخوایم منبر و موعظه برش بذاریم. خب خانم شریعت مداری عربی بودن، با بسیط بودن و عجمی بودن، با پیچیده بودن هم نسبت داره. انشالله اگه شد جلسه بعد راجمی صحبت میکنیم. خب خانومه میفرماین در جلسه گذشته من احسن و قولم این من دعای الله با این مضمون که کیست نیکو گفتار در کسی که باید ترجمه دقیق ترین که چه کسی نیکو، آها، و من احسن و چه کسی نیکو گفتار تر از کسی است که مردم رو به الله دعوت میکنه. آها چرا این درست داره، دعوته دعا الله، این طلبش رو به سوی خدا بره. چرا این ترجمه ای که الان فرمودی این درست داره، دستتون درد نکن. نه اصلا کلن من احسن و قبولن من دعای الله اینا که بگیم قبلی ران گفتیم و درستش همینه که شما تذکر دادی. این ترجمه دقیق تره خانم لیلا خانم گفتن که من جلسه پیش گفتم کیس نیکو گفتار تر از کسی که طلبش رو به سوی خدا، یعنی دعا معنی کردم، در صورتی که دعوت معنی میشه. درست، احسن برشون، خدا خیرتون بده. خداوند شما رو از اعوان انصار امام زمان قرار بده و به ازای حقایقی که در وجود شما نازل میشه و فهم میکنی قلب حضرت انشالله خوشنود بشه. خب اگه اجازه بدیم خب فرمودن که کلمه چیز چرا با فعل سبقت می آید، کلمه آها چرا سوالتون رو خیلی متوجه نمیشم. لولا آها لولا کلمتون سبقت، کلمه در واقع برمیگرده به حقایقی که در قرآن ثبت و ضبط شده. اینجا کلمه به معنیه اون سنت های جاریه در خدا، جاریه در عالمه. جای سنت کلمه اومده. حالا باید بپرسید چرا جای یا جای در واقع سنت هم نگیم، جای قوانین الهی کلمه اومده. باید بگیم چرا جای قوانین الهی کلمه اومده، به خاطر اینکه این قوانین الهی در موقعیت‌های مختلف به شکل‌های مختلفی جاری میشن. یعنی ممکنه این اتفاقی که برای قوم موسی افتاده طبق این قانون زمانش اینطوری باشه، در یه قوم دیگه طبق همین قانون یه جور دیگه باشه. یعنی قابلیت صرف به شکل‌های مختلف داره، با اینکه قانونه ولی در بیرون صرفش متفاوت. خب خانم رمضان در اثر شناخت نیازهای ما با تدبر در قرآن به فقر در برابر خدا میرسیم و این فقر ما در برابر خدا از ما این برنده شک. بله بله خب میفرمایند که در فایل تا مرقوم فرمودین برخورداری در مورد شک، در مورد شک ابتلا یا گرفت. احسن بر شما، احسن، خیلی که قابل تأمل و درستی است. بذارین همین الان درستش بکنم که احسن باشو. من همون موقع تو ذهنم اومد که این کلمه خیلی خوب نیست، ولی هرچی گشتم تو ذهنم چیزی تو ذهنم نیومد، به ذهنم نیومد. به همین دلیل این چیزی که شما گفتین خیلی رو درستش میکنم، بعد درستش میکنم. خیلی خوب بود، دستتون درد نکنم. خب صحبت های شما برداشت کردم همه چیز را خیر بدانیم و سعی در اصلاح رفتار داشته باشیم، زیاد نگردیم دنبال که اطراف ما شرح از خودمان را اصلاح کنیم. از من میگم که اگر انسان اصلاح کنه خودش رو، هر اتفاقی که براش میفته، هر چند که به ظاهرم ظاهر ناخوشایندی داشته باشه، ولی براش خیر تموم میشه. من منظورم این بود. حسن ظن متکی بر کتاب، یعنی این که الکی طرف حسن ظن نداشته باشه، حتما بر اساس دلیل حسن ظن داشته باشه. چون خیلی عامیان حسن ظن به خدا پیدا میکنن الکی، الکی خوش نباشه. انشالله که خانم مدنی دعا کنیم سوره نازل بشه همه چی درست بشه. خب فرمودند که خانم سعدانی یکی از نزدیکانشون شدیدن دچار ظن به خدا هست، چون چند سال زندگی سختی داشته، ولی با وجود این که الان زندگی خوبی داره، باز از گذشتش و مدام گله منده. ما میتونیم، بله خانم، شما برین فقط حرفشو گوش بدین. شما در جایگاه مؤمن میتونین حرفشو گوش بدین، بذارین نه که غیبت کنه ها، بذارین درد و دل براتون بکنه. اگر احساس میکنین غیبت میشه، اون دیگه داستانش جداست، باید حتما در مقام مشاور بذارید اون همدردی کنی، تا این وقتی که خوب همراهی کردین، لابلاش وقتی خوبی شما رو میبینه، مهربانی شما رو، محبت شما رو میبینه، این ترمیم میشه. ما بایستی مومن به وسیله مهربانی و محبتش مرهم بگذاره بر سختی های دیگر رو. بهش دعا بدین، دعای خوب بدین، برش دعا بکنین، برش منبر نرین، بذارین مهربانی را در ببینه. این خیلی مهمه که ما نسبت به دیگران وقتی دارن شکایت میکنن، بایستی عطوف و مهربان باشیم، اونا رو دلداری بدیم. نه اینکه این حرفایی که اینجا گفتیم رو نباید به اونا تحویل بدیم، خودمون رو با این حرفا بسازیم، پر انرژی بشیم که اونا رو بتونیم چیکار کنیم، تسکینشون بدیم. ما میشیم آبی روی آتش اونا، بعد که اونا آماده شدن مطالبا میتونیم بهشون بگیم. سوء ظن به خود نوشتن معنی نداره، چون ما به اعمال خودمون علم داریم. ظن یعنی وقتی علم نباشه. منظور از اون سوء ظنی که مطرح میشه که بعضی ها همطوری گمانشون نسبت به خودشون منفیه، همطوری چیز میکنن، حالا بیشتر خودشون در مزانه اتهام قرار میده، منظورشون اینه. شک مریم یعنی یقین نداشتنه و تحت تبعل شکش. اینا خانم صادقی، مریبش اون حالت بددلیه که بعد ایجاد میشه. شما درد نکنه. این آخرین سوال رو تا آخرم بپرس. اگر کسی از تنهایی مناجات به خدا و خلوت خیلی لذت ببره اما در سن ازدواج بشه، آیا درسته که ازدواج کنه؟ آیا دوچار پشیمانی بنا نیست تو ازدواج اتفاق خاصی بیفته؟ یه ابتلاییه مثل بقیه ابتلاعات. ازدواج اصلا معنیش اینه که شما رو از خدا دور میکنه، اتفاقا ربطی نداره، یه صحنه یه از صحنه های زندگیه. هیچ کسی نمیتونه ارتباط ما رو با خدا قطع کنه. خدا اصلا یه چیز دیگه هست. کتابش هم عزیزه، خودش که عزیزه، کتابش هم هست. نشانه های دیگه هم گفتم، اون هم گزاره های آخریه که گفتم. و میگن یک روز آدم با انرژی و گشاده و میل به تلاش و خیرات روزشو شروع میکنه، یک روز که سلو بی رغبت. امیرالمومنین جوابتون رو دادن، فرمودن که قلب ها ملول میشن مثل جسم ها، به همین دلیل باید یک کاری کنیم که ملول نشیم، باید ورزش بکنیم، غذای خوب بخوریم، تغذیه سالم داشته باشیم، ایمنی بدنمون رو درست بکنیم. خیلی هاش به خاطر ضعف جسمیه، ما نوعا به بدنمون خیلی خوب نمیرسیم، یکی از مشکلات هم همینه که اینطوری میشه. نه اینا شامل اون نوسانات نمیشه خانومه، اونا شامل ورزش نکردن و غذای تغذیه درست نخوردن و اینا میشه. خب اگه اجازه بدین دیگه بقیه بحث رو بذاریم چون خیلی بحث شد. برای سلامتی خودتون و سلامتی خاصتا امام زمان و ولی امر مسلمین صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد. خیلی دعا بفرمایید، همه رو دعا بفرمایید و از خدا بخوایم که گرفتاری ها برطرف بشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خیلی لطف کردیم، ببخشید. چند تا سوال آخر رو جواب ندادم، خیلی میبخشید. دیدم که دوستان نمیرن، گفتم ممکن اذیت بشه، التماس دعا داریم.